بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 25، سطر سوم. و اما این قالو ان هناک سببا مسخنا من خارج فلیدل علیه فانه لا شیء یبلغ من اسخانه به سخونت ان یسخنت جوهر النار. بحثمون در این بود که بعضی ها معتقدند که نار محرق نیست، مثل ناری که در نار صرفه محرق نیست، بلکه مثل ناریست که در ضمن مرکبه. همونطور که نار در ضمن مرکب محرق نیست، نار خالص هم محرق نیست. اما ناری که لهیب باشه اون رو معتقده که محرق هست. ابن سینا عرض کردیم بر این مطلب سه تا اشکال داره. اشکال اولش رو نیمه کار خوندیم. حالا ادامهش عرض میکنم. اول به صورت کامل نقلش میکنم که ادامهش هم گفته بشه. اشکال ما این بود که اون لهیب از کجا گرما پیدا کرده. چون لهیب با اون نار خالص این تفاوت رو داره که نار خالص حرکت نداره، حرکت مستقیم نداره، بلکه حرکت دورانی داره به تبع فلک قمر، و نار که لهیب حرکت مستقیم داره. علاوه بر این لهیب مخلوط داره و نار خالص مخلوط نداره. این دو تا تفاوت بین نار خالص و لهیب هست. حالا ببینیم چه عاملی باعث شده که لهیب می‌سوزاند و نار خالص نمی‌سوزاند. اگر بگید سبب سوزاندن لهیب اون حرکتشه، چون حرکت ایجاد گرما میکنه، این لهیبم حرکت میکنه پس گرما براش تولید میشه، و وقتی حرکت سریع بشه گرما شدید میشه در حد احراق. به همین جهت است که لهیب احراق داره. اگه اینو بگید جواب دادیم، جواب نقضی، که پس آبم اگر حرکت کند باید بسوزاند، زیرا آب مثل آتش به قول شما احراق نداره، حرکت باعث احراق میشه. خب چه فرقی میکنه؟ اگه حرکت در لهیب باعث احراق شد، در آبم باعث احراق میشه، در حالی که شکی نیست که آب هر چقدر حرکت کنه احراق نداره. از کدام خشک میشه که ممکنه گرم بشه و نتیجتاً خشک بشه و این آب تموم بشه، اما تبدیل به آتش نمیشه مگر اینکه تبدیلش کنید به هوا، بعدن هوا رو تبدیل کنید به آتش. تا اینجا دیروز گفته بودیم. حالا اگه بگن سبب دیگری وجود دارد، نه حرکت، سبب دیگری در لهیب هست که اون سبب باعث شده که لهیب احراق داشته باشه، میگیم اون سبب رو به ما نشون بدید، ما رو به اون سبب راهنمایی کنید ببینیم چیه، بعد خودمون توضیح میدیم میگیم به نظر میرسه که سببی نیابیم که بتواند چنین تأثیری بگذارد، چون سببی که میخواد نار غیر محرق رو محرق کند باید خودش احراق داشته باشد، باید سخونتش از نار بیشتر باشه تا بتونه سخونت نار رو چنان تقویت کند که احراق بشه. و چنین جسمی و چنین عاملی ما سراغ نداریم که بتواند با سخونتش آتش را محرق کند. اگر عاملی باشد باید با حرکتش نار رو محرق کند، نمیتواند با سخونتش نار رو محرق کند زیرا سخونتش نمیتونه قوی تر از سخونت نار باشه. اگرم عامل حرکت باشه، همونی که دیروز گفتیم، اشکال دیروز دوباره عود میکنه. پس اگر بخواهید عامل رو سبب دیگر بگیرید، عامل دیگر قرار بدید، باید اولا ما رو راهنمایی کنید که چیست، ثانیاً خود ما بدون راهنمایی شما متوجه هستیم که چنین سببی نداریم، زیرا اون سبب یا از طریق حرکتش نار رو محرق می کند یا از طریق اسخانش و سخونتش. مسلم از طریق سخونت نمیتونه احراق رو در نار ایجاد کنه، به خاطر اینکه هیچ جسمی داغتر از آتش نمیتونه باشه که بخواد سخونت و آتش بده. حتما اگر بخواد ایجاد احراق در آتش کند و از طریق حرکت ایجاد کند، و اگر از طریق حرکت بخواد ایجاد کنه، همون حرف قبلی ماست، اشکال قبلی دو مرتبه عود میکنه. این تتمه اشکال اوله که ما دیروز نرسیدیم بخونیمش. این اشکال اول رو که من خوندم با این اشکال اولی که امروز گفتم، دوتایی کنار هم بذارید اشکال کامل میشه. اشکال کامل میشه، اشکال به این صورت در میاد که شما میگید لهیب دارای احراقه، میگیم سبب احراق که ذاتی نیست، چون اگر ذاتی بود اون آتش خالص هم همین ذاتو داشت، باید احراق میکرد، ولی شما میگید اون نار خالص احراق نمیکنه. پس معلومه که در نظر شما این نار خالص این سبب رو نداره، ولی لهیب این سبب رو داره. حالا اون سبب چیست؟ سبب یا حرکت است یا سبب دیگر است. حرکت باشه، نقضی که دیروز گفتیم برش وارد میکنیم که امروز هم اشاره شد. و اگر بگید سبب دیگر دارد، سبب دیگر باید از طریق حرکت نباشه، چون فرض کردیم که حرکت اگه بخواد سبب بشه نقض میشه، باطله. پس باید حتما سبب دیگری باشه و اون سبب دیگر از طریق سخونتش آتش رو محرق کند، و ما چه این سببی رو نمیابیم که بتواند آتش رو محرق کند، زیرا اگر چه این سببی داشته باشیم خودش باید از آتش بالاتر باشه، خودش باید احراقش اولا و به ذات باشه تا بتواند برای آتش ثانیاً و بالعرض احراق درست کنه. و چنین چیزی ما سراغ نداریم. اگر شما سراغ دارید فلیودل علیه، یعنی باید راهنمایی کنید و ببینیم که آیا چیست، میتونید در بارش بحث کنید یعنی. و بدون شک شما هم نمیتونید راهنمایی کنید، چون چنین عاملی رو در اختیار ندارید. توجه کردید مجموع آنچه دیروز گفته شد و آنچه امروز گفته شد مجموعاً تلفیق میشوند و میشوند یک اشکال. این میشه اشکال اول. صفحه 25 سطر سوم. و اما این قالو ان هناک شیئا مسخنا من خارج، در نسخه خطی داره سببا مسخنا من خارج، به جای شیئا سببا داره، هر دوش خوبه، سببا بهتره. اما اگر بگوین هناک، یعنی در عالم وجود، سببی است که این سبب مسخن است و این سبب من خارجه نست، ذات تو ذات آتش نیست، و اگه تو ذات آتش بود اون نار صرفه هم باید این سببو می داشت و محرق می شد، ولی این سبب من خارجه هست، در لهیب این سبب آمده، در نار صرفه نیامده. این من خارج قید مسخن نگیرید که مسخن از خارج، قید سبب بگیرید، سببی که خارجی است و سبب مسخن هم هست. اگر این چنین بگویند فلیدل علی، باید راهنمایی شود، دلالت آورده شود علیه بر این سبب. یعنی اینطور نیست که فقط ادعا کنن چنین سببی داریم و ما رهاشون کنیم، ازشون سوال میکنیم اون سبب چیست، اونها باید ما رو راهنمایی کنن و اون سبب رو به ما ارائه بدن. فإنه لا شیء یبلغ من اسخانه به سخونت ان یسخن جوهر النار، بل ان کان بلابد فبتحریکه. لا شیء، چیزی نداریم که برسد اسخانش و داغیش به حدی که بتواند جوهر نار رو داغ کند. یعنی چیزی نداریم که خودش داغ باشه در حدی که بتونه نار غیر داغ رو داغ کند. به سخونته نمیتواند داغ کند، بل این کانه ولابود، اگر یه سببی هست که او داغ میکند فبه تحریکی، با تحریکش باید آتش رو داغ کنه نه با سخونتش. اون عبارت لا شیء یبلغ من اسخانهی به سخونتن، کتاب ما داره به سخونتن، نسخه خطی هم یکیش واضحه که به سخونتن، یکی دیگهش احتمال داده میشه که به سخونتهی باشه، این توش احتمال داده میشه، طوری نوشته که آدم میتونه به سخونتهی بخونه، وقت اون بعدش میگه فبه تحریکهی. این فبه تحریکهی مقابل به سخونتهیه، شیئی نداریم که با سخونتش جوهر نارو گرم کند، بلکه اگر بخواد گرم کنه فبه تحریکهی، باید با تحریکش گرم کند نه با سخونتش، چون چنین سخونتی نداره. اگر بخواد با تحریکش گرم کند آتش رو داغ کند، که همون حرف دیروز برمیگرده که حرکت منشأ داغی میشه، و اگر حرکت بخواد در آتش منشأ داغی بشه، باید در آب منشأ داغی بشه که توضیح دادیم. حالا عبارت رو توجه کنید، فإنه لا شیء، که از اسخانش از داغیش برسد به حد سخونتی که این سخونت یسخن جوهر النار. ببینید عبارت چطور معنی میکنه، نداریم شیء رو که از اسخانش نه از تحریکش برسد به حد سخونتی که این سخونت بتواند جوهر نار رو تسخین کند، بلکه اگر لابد سببی وجود، امکان ولابد، هر دو نسخه واف دارن، امکان ولابد، اگر لابد است که سببی وجود داشته باشد، اون سبب از طریق سخونتش نمیتواند جوهر نار رو تسخین کند، پس اگر لازم باشد سببی باشد، به اون سبب به تحریکش جوهر نارو تسخین خواهد کرد نه به سخونتش. بله ایو سخن داری، بله به همین نحویسی الان میخونم، فقط اختلاف در به سخونتن هست که یه نسخه واضح نوشته به سخونتن، یه نسخه دیگه طوری نوشته که شاید به سخونتهی هم بتونیم بخونیم، اونم به نظر میرسه به سخونتنه، اما به زحمت میشه به سخونتهی خوند. نه حالا من بس معنا کردم، این ان رو فاعل یبلغو بگیرید، ان یسخن یعنی تسخین، ببریدش به تعبیر مستر، مفعول لا یبلغ بگیرید، مفعول یبلغ بگیرید، لا شیء که برسد از طریق اسخانش برسد به تسخین نار، با اسخانش تسخین نارو به عهده بگیرد، بلکه اگر باشد با تحریکش اسخان نارو به عهده گرفته. این کان لابد، یعنی اگر حتما این سبب هست، این سبب از طریق اسخانش نتونسته اثر کنه، از طریق تحریکش اثر خواهد کرد. نه، این کلمه اندر این نسخه هست. در این نسخه دیگه هم هست، در هر دو کلمه اند هست. یه خود عبارت صافصوف نیست، این درسته، ولی همه نسخه همینو داره. اگر کلمه ان نبود یه خود راحت تر معنی می شود. عبارت رو خود جا به جا کنیم صاف میشه. فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ يَبْلُغُ أَنْ يُسَخِّنَ جَوْهَرَ النَّارِ بِسُخُونَةٍ بَلْ إِنْ كَانَ وَلَا بُدْ فَبِتَحْرِيكٍ. اینطوری باید بخونیم دیگه. عرض میکنم مطلب روشن، عبارت هم همینه دیگه، چاره نیست، کارش نمیتونی بکنی. ثم معذاره که اشکال دومه، یعنی اشکال دوم که میخوام بکنم معذاره که، یعنی با حفظ اشکال اوله. خب بعضی اشکال اینطوره، اشکال دوم که میخواد بازشون که سلم نه یعنی قطع نظر از اشکال اول میکنم. با قطع نظر از اشکال اول این اشکال دوم وارده. اینجا میگه قطع نظر نمی کنم، من ازالک، یعنی در عینی که اشکال اول وارد میدونم اشکال دوم هم میکنم. اشکال دوم اینه که اشکال دوم توجه بکنید میبینید من دیروز مطرحش کردم، منطقه یه صورت دیگه مطرحش کردم. اشکال دوم اینه که در این لحیب ما مخلوط داریم، خلط داریم، هوا هست، ذرات خاک، ذرات هیزم، بالاخره یه چیزایی که از سنخ آتش نیستن تو این لحیب هستند و همه اونهایی که تو این لحیبن سردن و سرکننده، هوا سرد میکنه، اون خاک سرد میکنه و همچنین اون هیزم، ذرات هیزم که هست اونم سرد میکنه. اون مخلوط هایی که در آتش هستن همه سردند و سرد کننده، با وجود این لحیب میسوزونه به قول شما. حالا در آتش صرف این سرد کننده ها نیستن، اون به طریق قلبت بسوزونه، چرا شما میگید محرق نیست؟ ببینید اشکال دیگریست، اشکال دومه. یعنی ما میبینیم تو لحیب آتش هست، سرد کننده ها هستن، با وجود سرد کننده ها آتش داره تأثیر میذاره، یعنی با وجود مزاحم ها. در نار صرف این سرد کننده ها نیستن، این مزاحم ها نیستن، خود ذات آتشه. چطور اون ذات آتش که مزاحم نداره نسوزاند، اینی که مزاحم داره داره میسوزونه، اونی که مزاحم نداره به طریق اولا باید بسوزونه، چرا اون نمیسوزونه؟ این اشکال بعدیشونه. این اشکال توجه داشتیم، من دیروز به این صورت دیگه مطرحش کردم، گفتم سبب مسخن یا اون داخلیان یا تحریکه. بعد گفتم داخلیان رو مطرح نمی کنه، توی اشکال اول مطرح نکرد، چون روشن بود که اونها مسخن نیستن. اگر چیزی بخواد مسخن باشه همون حرکته، ولی این مخلوطه که مسخن نیستن. حالا خودش همین اشکال رو مطرح میکنه، مطرح به صورت یه اشکال مستقل، میگه اون مبردها و اون مخلوطها کنار این کنار این جسم هستن، با وجود این که این مزایما کنار این جسم هستن، این جسم که اسمش ناره داره میسوزونه، چطور اون نار خالصی که این مزایما رو در کنار ندارد نسوزاند؟ اگر این میسوزونه اون به طریق حالا باید بسونه. چرا گفتید نار صرف محرق نیست، بلکه باید محرق باشه. سمم ازادی کنی علاوه بر اشکالی که الان گفتیم، این اشکال دوم وارده که فعین اللهیب لیسه نارن صرفه بل مرکبتون ما استقصن بارد، بلکه مرکب است با یه عنصر سردی، که عنصر سرد زمینه، یعنی در درون آتش از اجزای زمین داخل شده. بعدم یک تنفه ها مبردات احاطه کرده این نار رو، این نار این ناری رو که لهیبه، مبردات یعنی هوای اطراف، هوای اطراف رو آتش کرده. حالا درش نفوذ هم داره، حتی حالا اینشون اون نفوذ تصریح نکرد، با یک تنفه ها نفوذ هم معلوم میشه، یک تنفه یعنی در آغوش رفته، بغل کرده این نار رو، مبردات یعنی هوا، بغل کرده ظاهرش اینه که نفوذ هم کرده. حالا نفوذ هم نکرده باشه، اطرافش بالاخره هواست، درونش هم هواست، هوا رو نمیگه وارد، میگه مبرد. در مورد زمین گفت من استقصن بارد، که این مخلوط تو آتشه، چون زمین بارده یابسه، هوا رو نمیگه بارد، میگه مبرد، چون هوا بارد نیست، هوا هار رطبه، بارد نیست، ولی مبرد هست. مبرد هست یعنی اگر در یه جایی داخل شد اون داغی رو میگیر. بله؟ نسبت به نار وارده؟ بله نسبت به نار وارده، ولی ایشون نمیگه، حالا بحث نسبی رو نداره، خود ذات هوا رو نگاه میکنه میگه مبرده، نمیگه وارده. حالا میفرمایید نسبت به نار میشه بهش گفت وارد؟ بله نسبت به نار میشه وارد گفت، ولی خب اصطلاح نیست، اصطلاح اینه که هوا حاره رتبه و آتش هاره یابسه، پس هوا رو هار میدونن نه باره، ولی در این که هاره مبردم هست، مبرده یعنی آتش رو خنک میکنه،
آتش هوا نیست از مبرده ها، تو اصلا چون بیان کرده تو آب و زلزات خاکی
بله درسته، مبردات منحصر در هوا نیست، ولی بالاخره هوا هست، هوا اکتناف کرده این لهیب رو. حالا به قول شما، به قول شما یه وقت هوا، یه وقت هوا سرما درش داخل میشه، ولغص میشه سرد، اون وقت این دیگه مبردانش خیلی راحت فهمیده میشه. اما اون وقت هم که سرما توش داخل نباشه، نسبت به آتش سردتره، پس میتونه نسبت به آتش مبرد باشه. البته خود هوا حاره نه یعنی اون داغی رو داره، چون هوا ذاتش با سردی سرد میشه، با داغی داغ میشه. این البته نظر امروزه، نظر دیروز این بود که نه سرد میشه نه گرم میشه، این نور خورشید ازش نفوذ میکنه، گرمش نمیکنه، انعکاس این نور، نه انعکاس اشتباه گفتم، فعل و تفاعلی که این نور با اون جو داره باعث گرما میشه. چون یادتون هست اینا خورشید رو، یعنی قدیمی ها خورشید رو گرم نمیدونند و نور خورشید هم گرم نیست، گرم کننده نیست، اما بر اثر برخورد این نور با زمین گرما تولید میشه، این گرما میره بالا، هوا رو هم گرم میکنه. خود هوا ذاتن گرمه به اون معنا نیست، یعنی سخونت نداره، ولی از بیرون میتونه گرم بشه یا سرد بشه. پس هوا میتونه مبرد باشه اگر برودت رو ازش نفوذ کرده باشه، برودت رو به خودش راه داده باشه، و اگر هم گرم باشه، گرماش در حد گرم آتش نیست، نسبت به آتش باز مبرد حساب میشه. حالا شما میفرمایید علاوه بر هوا ممکنه بارونی باشه، برفی، چیزی که اونم سرد کنه، اونم این لهیب رو در بغل بگیره، با وجودی این لهیب همونطور گرم کننده هست. پس پیداست که لهیب در داخلش گرماست، نه گرما از خارج میاد، تازه مبردات از خارج دارن میان، با وجودی میبینیم لهیب داخل. معلوم میشه مربوط به ذاتش، از بیرون چیزی نداره، مبردات هم دارن مزاحمت میکنن، با وجودی این بازم میسوزونه، تا چه برسد به نار خالص که مبردات دخالت نکردن، اون به طریق قول مهدره. ثم معزاله کشکال سومه، اشکال سوم رو توجه کنید. شما این ناری رو که در روی زمین روشنه که بهش میگیم لهیب، سوزاننده میدونید. شاهدش اینه، هیزم رو میبرید کنار این نار روی زمین قرار میدید، ببینید هیزم مشتعل شد. مشتعل شد یعنی چی؟ یعنی این لهیب هیزم رو سوزوند. اینو دارید میبینید، قبولم دارید که نار که روی زمینه یعنی لهیب سوزاننده است. دلیلش هم اینه که این هیزم رو مشتعل کرد و سوزوند. همین اتفاق رو خیلی قوی‌تر شما در نار سماوی میبینید، در اون نار صرف میبینید. نار سماوی اشتباه گفتم، نار صرف، اون ناری که بالاست. درسته ما دسترسی نداریم که هیزم اونجا ببریم و ببینیم مشتعل میشه یا نمیشه، ولی اتفاقی میفته که اون اتفاق به ما نشون میده که اون نار اون بالا مشتعل کننده است و سوزاننده است. اون اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که دود از زمین میره بالا، ولی اینطوری بگم نگم دود از زمین میره بالا، اتفاق اینه که ما میبینیم ستاره های دنباله دار که تا حالا رو آسمان دیده نمیشدن الان دیده میشن، به صورت یک جرم مشتعل که شعلش از پسش پیداست، از پشتش پیداست. یه جسمون سر ستاره است، مشتعل شده، شعلش از پشتش به صورت یه دم در آمده و تو هوا داره می جنبه. هوا حرکت میکنه، اونم حرکت میده. پیداست که اون چه که پشته جسم نیست، جسم جامد نیست، شعله است، لذا با حرکت هوا حرکت میکنه. یا شهاب رو ملاحظه میکنید، شبی میبینید که یه دفعه یه جا روشن شد تو فضا و بعدم به سرعت خاموش شد. یا ملاحظه میکنید شبهای متعددی رو که یه نوری کشیدهی مثل نیزه روی آسمان هست، یا یه نور کشیده زخیمی مثل ستون روی آسمان هست. اینا چی هست؟ ستاره دنبالدار چیه؟ اون شهاب چیه؟ اون نیازک، نیازک جمع نیزک، نیزک نیزه کوچیک، اون نیازک چیه؟ اون اعمده، اعمده جمع عمود یعنی ستون، اون نوری که به صورت ستونه، اینا چی هست؟ به اعتراف خودتون و به ادعای ما همه معتقدیم که روی زمین آتشی برافروخته میشه. این آتش دارای ناخالصی است. ناخالصیش به صورت دود در میاد. دود مرکب است از اجزاء ناریه و اجزاء ترابیه. این دود میره بالا. چون سبکتر از هواست، تو هوا استقرار پیدا نمی کنه، همینطور میره بالا. میره بالا، سر این یه انبوهی از دود داره میره بالا. حالا این انبوه گاهی به صورت نازک، به صورت نیزه است، گاهی به صورت زخیم، به صورت عموده، گاهی به اون صورت شهابه، گاهی به صورت اون ستاره دنباله داره. این میره بالا، میره بالا، یه انبوهی از دود داره میره. این سر این انبوه وارد کره نار میشه، مشتعل میشه، میاد تا ته. همش نرفته تو نار، همین که تماس با نار پیدا کرد، اون سر این نیزه آتیش میگیره، تا تهش آتیش میره، شعله بر میشه. شما این شعله رو میبینید. بعد یواش یواش این دود بر اثر شدت احراقی که اون نار خالص دارد، این دود تبدیل به نار میشه، استحاله میشه. وقت متحول میشه به نار، چون نار شفافه، اینم شفاف میشه دیگه. شب دیگه بلند میشه میبینید نیزکی در کار نیست، نمیبینیدش دیگه، هست ولی چون شفاف شده دیگه نمیشه، عمود رو نمیبینید. ستاره دنباله دار دو سه شب دیده شد، بعد دیده نشد. شهاب چون مواد دخانیش کمه، تا مشتعل میشه یه ذره بعدش میبینید خاموش شد. این خاموش نمیشه، بازم هنوز مشتعله، منتها اون ناخالصی ها متحول میشن به نار خالص. چون نار خالص شفافه و دیده نمیشه، اونم دیگه دیده نمیشه. تا وقتی که ناخالصی دارن و میسوزن دیده میشن، بعد که ناخالصیشون تموم شد، بازم هنوز مشتعلن ولی دیده نمیشن چون شفاف شده. خب الان هممون قبول داریم که نیازک، اعمده، شهوب، زبات الازناب، همه اینها رو قبول داریم که دود متراکمی است که رفتن بالا و با برخورد به کرینار مشتعل شدن. شما که سوزان بودن آتش بالا رو قبول ندارید، این اشتعال این اجسام رو چگونه توجه میکنید؟ چی جور میشه که اینا مشتعل میشن؟ چرا تا وقتی تو هوا هستن به صورت دود سیاه دارن میرن بالا؟ چی شد که اون بالا که رفت مشتعل شد؟ اشتعال از کجا آمد؟ هم نار مشتعلشون کرده. پس معلوم میشه اون نار مشتعل کننده است و اون نار محرقه. اگر شما احراق اون نار رو قبول نداشته باشید، نیازک و عمده و زبات الازناب و شهوب و امثال اینا رو نمیتونید توجیه کنید، ولی ما میتونیم توجیه کنیم. توجیه ما همیشه گفتیم که این نور، این دود متراکم به اون بالا که میرسه مشتعل میشه، با اشتعالش نورانی میشود و بعد که اون مخلوطهاش سوخت شفاف میشود. یه چند شبی دیده میشن این نورها، بعد دیده نمیشن، یا چند شب هم گاهی نمیشه، یک لحظات کوتاهی در شهاب که تقریبا میشه گفت یه لحظه. این دیگه بستگی به اون مقدار نور دودی داره که رفته بالا. اگر اون مقدار دود خیلی زیاد باشه، خب چند شب طول میکشه تا بسوزه و چند شب دیده میشه. اگر اون دود کم باشه مثل شهاب، سریع آتش میگیره، سریع هم تبدیل به نار خالص میشه و شفاف میشه، دیگه رویت نمیشه. خب ما میتونیم توجیه کنیم، چون نار بالا رو مسخن میدونیم، محرق میدونیم، مشتعل کننده میدونیم. شما که نار بالا رو محرق نمیدونید، این نورهایی که این شبها دیده میشه چگونه توجیه میکنید؟ این اشکال سومیشون. ثم معزاله، یعنی علاوه بر این اشکالهای دو تا اشکالی که قبلا کردیم، فقط نسیه، این آدمی که این مبنا رو انتخاب کرده فراموش کرده که این نار عالیه، یعنی اون نار صرفی که اون بالاست، فوق هواست. لو کانت غیر محرقه، اگر محرق نباشد، لمشت علت الادخنه مستحیلتن الى رجوم و الى شهوب و العلامات الهایله. اون دود متراکمی که بالا می رود مشتعل می شود در حالی که متحول شود به رجوم و شهوب و علامات هایله. رجوم همون تیرهاییست که در قرآن گفته میشه به شیاطین خورده میشه، به شیاطین اصابت میکنه، رجوم شیاطین که به صورت نیزه است، به صورت تیره پرتاب میشه به سمت اون. اینا رو اصطلاحا میگن رجوم، اقتباسا از آیه، والا رجومی در کار نیست، همون دودی که رفته بالا، تیری نیست که پرتاب بشه، بهش رجوم میگن. شهاب هم که همون شهاب هاست، علامات هایله یعنی علاماتی که ایجاد ترس میکنن. این همون عمده و نیازک و امثال ایناست که در جاگاه خودش گفته شده که صبح بلند میشیم هوا رو نگاه میکنیم میبینیم روشنه و یه ستونی از نور یا نیزهی منور در هوا دیده میشه. خب کسانی که آشنایی ندارن با این توجیهات ما حول برشون میداره که اینا چی هست؟ این علامات هست، علامات هایله. ایشون میگه این علامات هایله اگر نار رو محرق ندونید این علامات هایله توجیه نمیشه. مشتعل، این دخان مشتعل میشه، اگر شما نار رو محرق ندونید دخان مشتعل میشه و این علامات و این رجوم و شهاب حاصل نمیشن. لو کانت اون نار عالی غیر محرقتن لمشت علت الادخنه، این دخان های متراکمی که بالا میرن مشتعل میشن در حالی که متحول بشن به رجوم و شهاب و علامات هایله. یعنی چنین وضعی پیدا نمی کنن، متحول به رجوم و شهاب و علامات هایله نمیشن. مستحیلتن حالها، این دخان ها مشتعل بشوند در حالی که متحول میشن به رجوم و به شهاب و علامات. خب این بحث ما تا اینجا تموم شد. بحث در اجسام اربعه کردیم، یعنی در چهار جسم که جسم های عنصری بسیط هستند، یکی خاک، یکی آب، سوم هوا، چهارم نار، اینا رو بحث کردیم و دیدیم قابل کن و فسادند، یعنی یکی به دیگری تبدیل میشه. حالا یه جسم پنجمی هم داریم که از سنخ عناصر نیست بلکه افلاکه، اونم باید ببینیم دارای کن و فساده، اونم کن و فساد قبول میکنه یا نه. اینو میفرمان در فصل بعد باید مطرح کنیم که آیا جسم پنجم که جسم فلکی هست کون و فساد رو قبول میکنه، یعنی فرق میشه که این میشه فساد، التیام پیدا میکنه که این میشه کون. حالا در اونجا کون و فساد میگیم گاهی، خرق و التیام میگیم گاهی، بالاخره این بحث باید بکنیم که آیا میشود اجرام فلکی رو یا اجرام کوکبی رو شکافت، و اگر هم بشود آیا بعدن میشه التیامشون داد؟ آیا خرق و التیام برای اجسام فلکی هست؟ به تعبیری دیگه آیا میتوانیم اجسام فلکی رو قائل بشیم که کون دارن فساد دارن یا نه؟ این تو فصل بعد که فصل چهارمه باید مطرح بشیم. حالا فعلا ایشون زمین سازی میکنه برای ورود در فصل بعد که همین بحثو داره. هذه الاجسام الاربعه اجسام اربعه یعنی چهارتا عنصر بسیط، خاک و آب و هوا و نار، سیتزه من امرها، یعنی وقتی وارد بیان امر اینها و احکام اینها شدیم برای شما روشن میشه که انها یعنی این عناصر قابل کن و فساد هست. در اینجا ما حرکتشون رو مطرح کرده بودیم، اگرم کن و فساد گفتیم دلیل نهی بودیم. کن و فساد رو بعدن در یه فن مستقلی مطرح میکنیم. اونایی که حرکت مستقیم دارن کنه فساد دارن، ولی فلک حرکت مستقیم نداره، آیا در اون میتونیم کنه فساد درست کنیم؟ نه. بله می‌فرمایید بحث کهنه فساد اجسام عنصری اگرچه در فن جدایی مطرحه، در همین فن هم در چند صفحه بعد دوباره مطرح میشه. بله ابن علی و هذه الاجسام الاربعه که عناصرن عناصر بسیطن سیتزه من امرها، که این عناصر قابل کن و فسادن و انما الواجب، اون چی که واجب است بر ما این است که بس کنیم از حال جسم خامس که جسم فلکیست که آیا اونم حرکت دارد یا ندارد، که اینو بعد در فصل بعد انشاءالله مطرح